الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بعد از فراغ از اینکه اختلافی نیست بین فرق که بایستی برای پیغمبر اکرم جانشینی باشد و خلیفه‌ای و امامی بعد از رسول الله باید وجود داشته باشه در امت، بعد از فراغ از این جهت بحث می شود در این که نسب امام به عهده کیست، کی باید این کار بکنه. معروف و مشهور بین عامه عبارت از اینه که نسب امام به ید الخلق، به ید المکلفین، اونها هستند و مردم هستند که بایستی امام را معین و مشخص کنند بعد رسول الله. در مقابل شیعیان اهل بیت قائلند به این که نسب امام به ید الله سبحانه و تعالی. وارد ادله قائلین به قول اول شدیم که نسب امام به ید الخلق این عباراتشون در دست هست و خوندیم. عبارات دیگران هم در همین زمینه هاست و از همین قبیل هست که علمایشون از سابقین و لاحقین حد استدلالشون همینه. ما با کمال انصاف در این ادله نظر میکنیم، بعد ادله شیعه امامیه را خواهیم خوند. مجموع وجوهی که ذکر شد 4 وجه بود. از وجه دوم شروع میکنیم. میخواهم وجه اول را بگذارم آخر کار. وجه دوم خلاصش این بود که شارع مقدس امر کرده به اموری و میخواهد که این امور در جامعه وجود داشته باشد، احکام شرعیه را خواسته است، اجراء حدود را خواسته است، حفظ بلاد مسلمین را خواسته است که دشمنان حمله نکنند بر بلاد مسلمین، حفظ نظم را خواسته است، اقامه جمعه و جماعت را خواسته است. اینها را شارع خواسته و تحقق اینها را امر کرده. ولا یتم این امور الا به وجود امام، و ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. پس وجود امام در جامعه برای تحقق بخشیدن به اون چرا که خداوند متعال خواسته است، وجود امام ضروری است. در اینجا چند عرض داریم، عرضهای کوچولو کوچولو. اولا این استدلال استدلال عقلی است و یا سمعی؟ میپرسیم، سوال میکنیم که شما گفتید که ما قائلیم به وجوب نصب امام علی الخلق به دلیل سمعی، یعنی به دلیل نقلی. آیا این دلیل دلیل نقلی است یا عقلی؟ این اولا. ثانیا، در شرح مواقف مقدمه استدلال اینطوره که اگر امام نباشد در ضرر مغنون واقع میشیم، مسلمین در ضرر واقع میشن، ضرر مغنون نه محتمل، و دفع ضرر مغنون واجب است، ولا یکون مذالک الا بالامام. آیا وجوب دفع ضرر مغنون را همه قائلند یا اول الکلام؟ آیا وجوب مقدمه واجب که ما لا یتم الواجب الا به فهو واجبون که در عبارت تفتازانی بود، آیا مقدمه واجب واجب است مطلقا؟ خب اینا مباحث اصولی است. در اصول فقه باید تحقیق و تنقیح بشود که آیا مقدمه واجب واجب است. با شما مراجعه کنید ببینید اصولیین از اونها و از ما قائلن به وجوب مقدمه واجب، یا اینا باید بررسی بشه و به اثبات برسه. اشکال سوم عبارت از اینه که مفاد این وجه این است که نصب امام، وجود امام در جامعه بعد از رسول الله ضروری است، چون موقوف است اموری که شارع خواسته است تحقق پیدا کند، تحقق اونها موقوف است بر وجود امام. سوال میکنیم که آیا این استدلال با مدعای شما مطابقت داره یا اهم از مدعاست؟ بحث ما در این نبود که وجود امام بعد رسول الله لازم است، گفتیم از اون بحث فارغ شدیم. بحث ما در اینه که نصب امام به ید کیست، کی باید این کارو بکنه. پس این وجه به درد این جهت میخوره که رد کنیم بر کسانی که قائلن به این که بعد رسول الله امامی لازم نیست. بعد این وضع رد است بر مدعای اونا، اونایی که ابن حزم گفت الان نیستن، یه وقتی چند نفری بودن چنین حزمی را زدن و الان لا نرا منهم احدا. خوندیم عبارت ابن حزم را. خب پس این وضع اگر کسی چنین بگوید جواب این حرف است، اما این وضع مثبت مدعای شما نیست که نصب به ید الخلق است. اشکال چهارم بر این وضع اشکالی است که خود صاحب شرح مواقف این اشکال را مطرح کرده. ما باید این اشکال را بخونیم که نخوندیم در جلسه قبل و ببینیم جوابی که صاحب شرح مواقف از این اشکال داده چیه. اشکال اینه که فَإِنْ قِيل، بر همین وجه استدلال شده که استدلالش خوندیم، خود ایشون اشکالی را ذکر میکنه که فَإِنْ قِيل عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْمُقَدِّمَةِ، در مقدمه اولا که عدم وجود امام فیه ضررون، این مقدمه بود. فَإِنْ قِيل وَفِيهِ اِغْرَارٌ اَيْوَان، خب در نصب امام هم ضرر هست، همچنانی که در عدم امام ضرر هست، در نصب امام هم ضرر هست. و این ضرر منفی است به قاعده لا ضرر، و اِنَّهُ مَنْفِيٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، پس در نصب امام هم ضرر هست نه در عدم امام فقط. و بیانه، بیان این که در نصب امام ضرر هست چیه؟ سه وجه ذکر شده بر این که در نصب امام هم ضرر هست. الاول، خوب دقت کنید، اینا لازم دانستنش. الاول، تولیت الانسان علی من هو مثله لیحکم علیه فیما یهتدی الیه و فیما لا یهتدی اقرار به لا محاله. این وجه خلاصش اینه که اگر بنا شد آقایی را نصب بکنیم که واجب باشد اطاعت او اطاعتن مطلقتن، این ضررش را سلب، یعنی آزادی مردم سلب میشه. پس مردم در اون چی که میفهمن و در اون چی که نمیفهمن، در اون چی که تشخیص میدن و در اون چی که تشخیص نمیدن، باید تابع نظر امام باشن. این ضرر است بر افراد مردم. این وجه اول. الثانی، انه قد یستنکف عنه بعضهم. خب وجه دوم اینه که اگر بنا باشد که کسی بیاد و بر مردم مسلط بشه، بعضی از مردم استنکاف دارن از اینکه زیر بار او برن، و این ضرره. کما جرت به العادت و فی ما سلف من الاعصار، همچنان که در زمانهای گذشته همینطور بوده، هر کسی که آمده به عنوان خلیفه المسلمین مسلط شده، کسانی زیر بارش نرفتن، در طول تاریخ همینطور بوده. فیوفری، و این منتهی میشه الى اختلاف و الى فتنه، و این ضرر است. اشکال سوم، انه، فرض اینه که معصوم نیست امامی که میخواد جای پیغمبر اکرم بنشینه، که ما قائل به عصمتش که نیستیم. خب حالا که قائل به عصمتش نیستیم، پس یتصور منه، پس میشود این آدم ازش کفر سر بزنه. فیتصور حین اذن منه الکفر والفسوق، پس میشود کافر بشه این ولی امر، و می شود فاسق بشود. فَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ، پس اگر او را کنار نزنی، این ضرر دارد برای امت، چون فاسق و کافر. و اگر عزل زدیمش کنار ادا الال فتنه، منجر میشه به فتنه و خون ریزی. پس بنابراین خوب دقت میکنید در امامی که میگید باید باشد بعد رسول الله، نه فقط نفع نیست بلکه ضرر هم هست. شما گفتید در نبودش ضرره، ما میگیم در بودش ضرره. فرض اینه که مردم میخوان او را نسبش بکنن، خب ممکنه عده از مردم زیر بار نرن. فرض اینه که معصوم نیست، کفر و فسوق ازش در میزنه، خب وقت عزلش بکنیم یا نکنیم؟ اگر عزلش بکنیم فتنه است، عزلش نکنیم فتنه است. اینا همش روی مبانی خودشونه که در خلیفه المسلمین عصمت لازم نیست. حالا اگر برگردن بگن خب حق با شیعیان است که قائلا به عصمت، این مشکلات دیگه پیدا نمیشه که. این فعین قیله. حالا در جواب چی میگه؟ خوب دقت بکنید چقدر شل مطالب و چقدر ضعیف. قلنا الاقرار لازم من ترکه ای ترک نسبه اکثر بکثیر من الاقرار لازم من نسبه. ایشون میپذیره که بله در نسبش هم این مشکلات پیش میاد، لیکن در عدم نسب مشکلات بیشتره. و دفع الضرر الاعظم عند التعارض واجب. پس ما قائل میشیم به این که امامی را باید نسب کرد زیرا عدمش بیشتر ضرر داره تا وجودش، و الا با میپذیریم وجودش هم ضرر داره. خب حالا اگر معصوم باشه، منصوب من قبل الله سبحانه و تعالی باشد، آیا احتمال ضرر در وجود و نسب چنین امامی میرود؟ پس خودشون التفات دارن که استدلالی که میکنن مورد نقده که اگر در عدمش ضرر هست در وجودش هم ضرره. و هیچ امامی در عالم اگر نسبش از قبل خداوند متعال باشه، هیچ حتی به قدر ذره المثقالی ضرر از تولی او و خلافت او و امامت او پیدا نمیشه. پس این اشکال و اینم جواب این آقایون و عدم تمامیت جوابهایی که میدن از این اشکال. علاوه بر این که یک اشکال دیگری وجود داره که اون اشکال دیگر مشترک است بین این وجه و وجهی که خواهیم خوند، چون این وجه دوم بود. وجه سوم وجهی است که تفتازانی عنوان کرده که ان فی نسب الامام استجلاب منافع لا تحصا. حالا این وجه آیا با وجه قبل متحد یا متحد نیست؟ دقت کنید خواهید دید که این دوتا وجه متحدن. دوتا وجه نیست، بله منافع لا تحصایی مترتب میشه بر وجود امام. خب این منافع لا تحصا همون اقامه حدود است، همون اقامه نماز جمعه و جماعت است، همون سد ثغور است، همون حفظ بلاد مسلمین است و الی آخره، بیان احکام است و پیاده کردن شریعت. خب همونه دیگه. اینی که دو وجه باشه به چه مناسبت، باز من نفهمیدم که این وجه را ایشون در مقابل اون وجه که انه یک وجه جداگانه ایست ذکر کرده. حالا علی فرض این که وجه جداگانه ای باشه، باز یرد علیه اولا که این به درد اصل مطلب میخوره که بله وجود امام دارای این منافع است، اما این که نسب الامام بید الخلق یا بید خالق، این از استدلال در نمیاد که مدعای شما اینه. ثانیاً این استدلال باز استدلال عقلی است، استدلال سمعی نیست و این خلاف مدعای شماست. ثالثاً باز این استدلال متوقف است بر وجوب مقدمه و این در اصول به اثبات رسیده که مقدمه واجب نیست اصلا. حالا اینا اونایی که اهل اصولا باید مرتبط بشن. مطلب دیگر عبارت از اینه که خود تفتازانی در اینجا اشکالی داره، هم در شرح مقاصد و هم در شرح عقاید نسبیه، که این همون اشکالی که گفتم مشترک بین وجه دوم و وجه سوم. در شرح مقاصد میگوید، خوب دقت کنید، این مهمه، این مطلب ها خیلی مهمه. فعنقی بعد از این وجه سوم، فعنقی لو وجب نصب الامام لزم اطباق الامه في اكثر الاعصار على ترك الواجب. این چیکارش میکنن؟ اگر نصب امام بر خلق باشد نه بر خداوند متعال، لازم میاد که در اکثر ازمنه در تاریخ اسلام تا امروز، در اکثر ازمنه مردم که مسلمانن ترک واجب کرده باشن، چون نوعاً کسانی که به حکومت رسیدند اینها حکومتهایی بوده به نام اسلام، خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه، خلفای ترک، حکومت عثمانی، همه اینا در نسب اینها مردم نقشی نداشتن هرگز. پس مردم ترک واجب کرده اند. لو وجب نصب الامام لزم اطباق الامت فی اکثر الاعصار علی ترک الواجب. چرا؟ لانتفاع الامام المتصف بما یجب من الصفات. زیرا در طول تاریخ اسلام منتفی بوده صفاتی که معتبر است در ولی امر مسلمین، منتفی بوده اون صفات از حکامی که آمدن و حکومت کردن بر مسلمین. سیما بعد انقضاء دولت العباسیه، مخصوصا بعد از انقضاء حکومت بنی العباس. خب حکومت بنی العباس کی جمع شد و از بین رفت؟ در قرن هشتم ظاهرن. از قرن هشتم به این طرف آیون حاکمی را نصب کردن، واجد شرائط، حافظ شریعت، پیاده کننده احکام اونطوری که شریعت خواسته، نه خودشون هم گیرن. سیما بعد انقضاء دولت العباسیه ولقوله، این مهمه باز، ولقوله صلی الله علیه و آله و سلم الخلافه بعدی 30 سنه ثم تصير ملكا عروضا. و این حدیثی است که از پیغمبر اکرم روایتش کردن. خب در صحیح ترمذی این حدیث موجوده، در سنن دیگر این حدیث موجوده. خلاصه این حدیث ترجمش بکنیم این میشه که خلافتی که من قبول دارم، پیغمبر اکرم میفرمایند خلافتی که من قبول دارم، جانشینانی که من اونها را تأیید میکنم، کسانی که تا 30 بعد از من حکومت میکنن. بعد از 30 دیگه حکومت نیست، ملک، سلطنته. سلطنت یعنی اداره امور دنیویه مردم، یعنی ملوکیت به اصطلاح. اما خلافت از رسول الله تا حد 30. این حدیث را متحیر موندن چه کنن. در جای خودش باید متعرض بشوم که ابن تیمیه خیلی به زحمت افتاده و دیگران هم همینطور که این حدیث را بپذیرند یا نپذیرند. این حدیث را احمد عنوان کرده. ابن تیمیه میگه احمد ابن حنبل این حدیث را عنوان کرد و استدلال کرد به این حدیث بر صحت خلافت علی ابن ابی طالب و الا خلافت علی ابن ابی طالب اصلا دلیل نداره. و چون تا ظرف 30 سال بوده خلافت علی ابن ابی طالب، خودشون نشستن حساب کردن که از بعد حکومت ابو بکر تا وقتی که امام حسن مجتبی سلام الله علیه با معاویه اون هدنه را آتش بس را امضا کردن میشه 30 سال تمام. پس حکومت معاویه از بعد از امضای این هدنه دیگه ملک است، نه خلافت رسول الله. درست شد؟ پس از معاویه به این طرف حساب بکنید چه خواهد شد؟ خلافت رسول الله نیست، نسب مردم در کار نیست، اینا واجد شرایط معتبره نیستند تا وجوب اطاعت داشته باشند. پس در طول تاریخ هم این حکام و هم محکومین این حکام که پذیرفتن حکومت اینها را همه بر باطل برخلاف رضای خدا. این نص عبارت خودشونه. سیما بعد انقضاء این تا اینجا میپذیره، بعد میگه سیما، یعنی این دیگه اشتال از بعد حکومت ولی العباس دیگه خیلی واضحه. ولی قوله الخلافت بعدی 30 سنه ثم تصیر ملکن عبودا وقد تم ذلك بخلافت علی. خوب دقت کنید چه جور اقرار میکنن، وقد تم ذلك بخلافت علی فمعاویه و من بعده تا امروز ملوک و امرا لا ائمه و خلفا، ملوک و امرا لا ائمه و خلفا، زیرا مردم نقشی نداشتن در نسب اینا، از اون طرف هم اینا واجد شرایط معتبره نبودن. خب پس ملتزم باید بشیم که امت در طول تاریخ از زمان معاویه به این طرف همه بر ضلالتن، ترک واجب کردن. لأن ترک الواجب معصیتون و ضلالتون و الامت لا تجتمع على الضلاله. خب امت هم که بر ضلالت اجتماع نمی کنه، وقتی حدیثی از پیغمبر اکرم نقل می کنن که لا تجتمع امتی على ضلالتین، اینا خودشون نقل می کنن. خب پس چی شد؟ امر دائر است بین این که حکومت اینها را بپذیریم از معاویه به این طرف و اینا خلفای رسول الله باشن که نیستن، از اون طرف بگیم مردم مقصرن، کوتاهی کردن، نیامدن خلفای بر حق ایران نصب بکنن، این معناش این است که ملتزم بشیم که امت اجتماع کردن بر ضلالت، و حدیث میگوید امت بر ضلالت اجتماع نمی کنن. این تأنیث خوب دقت بکنید. قلنا جواب انجیل انما تلزم الضلالت لو ترکوه عن قدرت و اختیار لا عجز و اضطرار. بله این حکومت ها حکومت باطل بوده، اون حکومت خدایی و الهی نبوده، میپذیریم، لیکن مردم هم مقصر نیستن. چرا؟ چون عاجز بودن، نتوانستن حکومت های برحقی سر کار بیارن و امامان جامع و شرائطی را انتخاب کنن و اختیار کنن. انما تلزم الضلالتو لو ترکوهو، یعنی ترکو النصب، لو نصب امام، لو ترکو نصب الامام عن قدرت و اختیار لا عجز و اضطرار. خب حالا ما به آقای تقتضانی عرض میکنیم این که میگم عرض میکنیم چون بحث علمیست، مؤدب باید حرف بزنیم. ما به ایشون عرض میکنیم که شما ادعا کردید که واجب است نسب امام علی خلق، هیچ قیدی هم نداشتید که امکانو قادرین ولم یکونو عاجزین، نگفتید. اگر از اول فکرش کرده بودید خوب بود. امکانو قادرین لم یکونو عاجزین، بله نسب امام بر خلق است در صورت قدرت، اینو نگفتید که بعد که گرفتار شدید به مرور زمان دیدید افراد بناحق اومدن سر کار به اعتبار خودتون، چون خودتون تا 30 سال رو حق میدونید، از 30 سال به این طرف اینا ملوکن و عمرا، خب اینا خودتون اومدن سر کار، خب حساب بکنید شما کی معاویه رو آورد سر کار، بعد از معاویه یزید، یزید رو کی آورد سر کار، و هاکدا مروان و پسران مروان و تا تمام بشه به مروان الحمار تا بنی العباس بیان سر کار که قیام کردن بر علیه بنی امیه، اینا رو کی آورد سر کار، تا برسه به آخر حکومت بنی العباس تا قرن 6، 7 و 8 اینا رو کی آورد سر کار، چه نقشی مردم داشتن که شما میگید نسل بر خلق است؟ باید که از اول قید میزدید، حالا که گرفتار شدید میگید انما یلزمو تلزمو ولالتو لو ترکوه عن قدرتین و اختیار لا عجز و اضطرار و الحدیثو، و این حدیث مع انه من باب الاحاد یحتمل الصرفه الى الخلافه على وجه الكمال. میاییم یه حرف جدیدیست ها، خوب دقت بکنید، میاییم خلافت رو تقسیم میکنیم بر دو قسم، میگیم الخلافت بعدی 30 سنه را قبول میکنیم، ولی اون که حدیث خبر واحده، ولی اون که خبر واحده، چون این خورده میخوان بشکنن این حدیث را. حالا در جاش من باید به این حدیث هم رسیدگی میکنم سندن و دلالتن، این حدیث را البته ما قبول نداریم، این حدیث را ما قبول نداریم، لکن اونها را به این حدیث مؤاخذه میکنیم چون خودشون روایت میکنن و خودشون استدلال میکنن. ایشون میگه والحدیثو مع انه من باب الاحاد، محتمل است که ما تعویلش بکنیم این حدیث رو، بگیم خلافت بر دو قسمه، یک خلافت علا حد کمال داریم، یعنی دیگه واجد درجه کماله، این تا 30 ساله، یک خلافت داریم بعد از این 30 سال که این خلافت البته در اون حد از کمال نیست. حالا اینم ببینید شما، بعد ایشون میگه و ها هنا بحثون آخر، یه چیز دیگه هم هست و اون اینه که انه اذا لم یوجد امام على شرائطه و بایع طائفه من اهل الحل والعقد قرشيا فيه بعض الشرائط من غير نفاذ لاحكامه وطاعه من العامه لاوامره وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد ويقدر على النصب والعزل لمن أراد، هل يكون ذلك إتيانا بالواجب؟ خب اینم یک بحث خودش مطرح میکنه، میگه خب اگر آمدند و جمعی از مردم، اخلای مردم، اهل حل و عقل آمدند، یه عده‌ای با کسی بیعت کردن، او را امام قرار دادن، اما امامی هیچ به درد نمیخوره، امامی که نه کسی ازش اطاعت میکنه، نه احکامش تنفیذ میشه، نه عرض کنم به خدمتتون که اثری مترتب میشه بر اوامرش و نواهیش، اما وقتی با او بیعت کردن، آیا میتونیم با این کار بگیم مردم به وظیفشون عمل کردن؟ هر یکون داره که اتیانن للواجه، که از این راه بگیم دیگه مردم گناهکار نیستن، مقصر نیستن، میشه اینطور بگیم؟ اینو میگه اما بلا جواب میگذاره، نگاه بکنید، اینو میگه بعد بلا جواب میگذاره. خیلی، البته خلاصه همین مطلبی که الان خوندیم در شرح عقاید نسبیه هم خود تبتازانی گفته پس بنابراین امت همه مقصرن، یا باید بگیم امت همه مقصر و این حکومت های باطل را عرض کنم به خدمتتون که خود این حکام اومدن سر کار و مردم میبایستی میامدن حاکمه به حقی را نصب میکردن نیامدن بکنن، یا باید ملتزم بشیم به حقانیت همه این حکومت ها و حالی که نمیتونیم ملتزم بشیم. اینم محظور مهمی که مترتب میشه بر قول به وجوب نصب امام علی الخلق. این دو وجه تا اینجا حرفای دیگری هم هست ها، خلاصه کردم. وجه سوم عبارت از حدیث که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتدن جاهلیه، این از ادله آیونه بر این که نصب امام به ید الخلق. میگیم چه رفتی داره این حدیث با مدعای شما؟ نصب امام به ید الخلق با حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه چه ارتباطی داره؟ هیچ ارتباطی نداره. برای اصل وجود امام و لزوم معرفت امام به درد میخوره که ما از اون بحث خارج شدیم. ما بحثمون الان در اینه که یجب علی الخلق نصب امام. نوبت میرسه به عمده وجود که عمل صحابه. پیغمبر اکرم به مجردی که از دار دنیا رفتند مردم، امت، صحابه، حالا اختلاف تعابیرهم، تعبیراتشون فرق میکنه، اینا رفتن به فکر تعیین جانشین برای پیغمبر اکرم افتادند. این عمل از صحابه، اون هم با اجماعی که از صحابه بر این عمل پیدا شده، برای ما دلیله. پس معلوم میشه که نصب امام بعد رسول الله به ید خلقه. این وجه خوبه. وجوه قبل به درد مدعا نمیخورد. حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه به درد مدعا نمیخورد. مدعا این بود که نصب الامام به ید خلق، نه حدیثه عرض کنم به خدمتتون که من مات ولم یعرف به درد این مدعا میخوره، و نه در اون دو وجه دیگر. این وجه بله خوبه که عملا خود مردم رفتن این کار را خودشون به عهده گرفتن به مجردی که و اینقدر به این موضوع اهمیت دادن که جنازه رسول الله موند روی زمین، نماز بر جنازه رسول الله نخوندن، در تکفین و تحنیط رسول الله شرکت نکردن، در دفن رسول الله شرکت نکردن، رفتن به سراغ تعیین جانشین. خودشو تعبیر میکنن ها، این عبارات خودشونه ها، که اینا اهم واجبات را که دفن رسول الله و شؤون پیغمبر اکرم بود گذاشتن زمین، رفتن برای نصب خلیفه در سقیفه بنی ساعده، و این اجماع حجت بنابراین میشود دلیل بر مدعا. بس خب ما در اینجا چند بحث داریم. جهاتی از بحث در اینجا هست که تک تک این جهات دقیقاً بایستی رسیدگی بشه. من فهرستوار این جهات رو اینجا یادداشت کردم که تبتازانی گفت و اول عمده، عمده وجوه این وجهه. ما میگیم که حالا مقدماتی هم داره این مطالب. ما میگیم اولا امامت نزد جمهور شما همچنانی که خوندیم از فروع دینه، دانه این که خوندیم که جمهور شما قائل به این که امامت از فروع دینه، بله؟ آیا این فرق که از فروع دینه، نصب امام که از فروع دین هست، اینقدر اهمیت پیدا کرد که از اهم واجبات که دفن رسول الله و نماز بر رسول الله و جنازه رسول الله را تحنیط و تکفین و غیر ذلك و تکریم از پیغمبر اکرم، اینقدر مقدم شد این فرع از فروع دین؟ پس شد یک فرعی از فروع دین که اهم است از تکریم رسول الله، از عدم اهانت رسول الله،
اهم شد این فرع از فروع دین، از نماز خوندن بر رسول الله و تحلیت و تکفین رسول الله و حاضر شدن در دفن رسول الله، اساسا تشییع جنازه پیغمبر اکرم. چرا نباید تشییع بشه جنازه رسول الله؟ چی شد؟ یک فرع از فروع دین این همه مقدم باشه بر این قضیه؟ این جای تأمل انصافه. یا قضایای رسول الله اینقدر بی‌ارزش بوده که یک فرع از فروع دین به نظر شما مقدمه، یا نه از فروع دین نیست، از اصول دینه؟ چه میگید شما؟ این یک مطلب. مطلب دوم، ببینیم آیا کسانی که در سقیفه حاضر بودن کیا بودن؟ شما اگر تفحص کنید، تمام کتابها را بگردید، در هر بابی و در هر علمی سه تا از مهاجرین بودن، جمعی از انصار که تعداد انصار را من هنوز نتونستم بدانم که چند نفر بودن. خب جمعی از انصار بودن، ولی از مهاجرین سه نفر بودن و بقیه اصحاب رسول الله اون کله گنده 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 ها که شما اونا رو احترام میکنید هیچ کدوم نبودن. نه سعد ابن ابی وقاص بود، نه از عبدالرحمن ابن عوف بود، نه سعید ابن زید بود، نه طلحه بود، نه زبیر بود و و و و ها کلا. خب امیرالمومنین که کنار جنازه رسول الله مشغول کارهای رسول الله بودن با یارانشون. این اجماع الصحابه‌ای که شما میگید که اینها رفتند به فکر افتادن که تعیین خلیفه بکنن، کجاست این اجماع؟ ما باید به این رسیدگی بکنیم یا نه حق داریم یا حق نداریم؟ مطلب سوم، اینا رو فهرستوار میگم ولیکن تفصیل مطالب در جای خودش، چون اینجا داشت نیست، لیکن میگم الان فهرستوار. خب بفرمایید که در داخل سقیفه چه گذشت و نتیجه مباحث چی شد؟ این باید رسیدگی بشه. مطلب چهارم، آیا اهل بیت و اعوان و انصار و اتباع اهل بیت جزو اصحاب بودن یا نبودن؟ جزو امت بودن یا نبودن؟ چرا اینها را نباید به حساب آورد؟ مگه نمیخواید تعیین خلیفه بکنید؟ آیا بر اینها واجب نبوده تعیین خلیفه؟ یا کوتاهی کردن خودشون نرفتن؟ چی بوده داستان؟ خب اگر این اجماع قبول بشه و فرض کنیم تحقق این اجماع را و تسلیم کنیم، ما دلیل علی حجیت این اجماع؟ ما دلیل علی حجیت این اجماع؟ خود آیون متوجه به این اشکال شدن و تصریح داره به این که دلیل نداریم بر حجیت این اجماع. در شرح مواقف تصریح داره که دلیل بر حجیت این اجماع نداریم. خب علی فرض این که اجماع تحقق پیدا کرده باشه، از کجا؟ مطلب ششم، شما گفتی که ابو بکر خطبه ای را ایراد کرد. اولا این خطبه کی روایت کرده و در کجاست و سندش چیه؟ اون باید رسیدگی بشه. ثانیا شما گفتید وقتی ابو بکر این خطبه را ایراد کرد آیون همه قبول کردن، لم یقل، این عبارت شونه، لم یقل احدون انه لا حاجت الى الامام، لم یقل احدون انه لا حاجت الى الامام. مگه بحث ما در این بود که حاجت الى الامام داریم یا نداریم؟ بحث ما مگه در این بود؟ بحث ما در این بود که آیون باید بیان همکاری بکنن در تعیین امام که نیامدن. لا حاجته، لم يقل احد منهم لا حاجته الى الامام، بحث ما در این نبود که این اولا، و ثانیا لم يقل احدون، خب یعنی اینا سکوت کردن هیچی جواب ندادن، جا عدم جواب اینا که سکوت باشه اهم از موافقته. مطلب هفتم، اساسا عمل صحابه چه حجیتی داره؟ مطلب هشتم، اساسا صحابه عدولن؟ خوی نواجه چه دیگه بشه؟ برای حجیت عمل صحابه در کتب اصول فقه نگاه بکنید شما، تارتا ادعا میکنن که عمل هر یک از صحابه حجته، استدلال میکنن به اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیت، پس عمل صحابی هر یک از صحابه تک تکشون میشه حجت. تارتا میگن به این که عمل خلفای اربعه حجته، دلیلشون چیه؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، این هم یه حدیث از پیغمبر اکرم نقل میکنه. تارتا ادعا میکنن که عمل هر یک از شیخین حجت، ابوبکر و عمر حجت عملش، استدلال میکنن به حدیث اقتدو باللذین من بعدی ابوبکر و عمر، استدلال میکنن به این احادیث برای تک تک صحابه اصحابی که نجوم، برای هر چهارتا خلفا، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، چون اینا عنوان خلفاء الراشدین را بر چهارتا گذاشتن که ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین، و تارتا عمل هر یک از این دو نفر که شیخین باشه اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر، و خوشبختانه در هر یک از این سه تا حدیث در سالهای گذشته در هر یک از این سه تا حدیث بنده رساله مستقلی نوشتم و چاپ شده. حالا در این قضایا تک تک این مطالبی که عنوان کردم باید بحث، لکن اینجا جای بحث نیست. کجاست جای بحث؟ اونجایی که وقتی میخوان امامت ابوبکر را بعد رسول الله به اثبات برسونن دستشون از نص کوتاه میشه، دستشون از افضلیت که دلیل عقلیه کوتاه میشه، ادعای اجماع میکنن. بحث ما بحول الله و قوته در این جهت موکول است به اونجا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.